صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 18 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته به گزارش‌های روزنامه پیام ما می‌پردازیم.
از پردیسان تهران تا گنبد شیخ لطف‌الله اصفهان، از روستاهای بیکود تا بازار پر ابهام گردشگری سلامت. 4 گزارش تازه یه روزنامه پیام ما نشان می‌دهد ایران امروز با چه پرسش‌های جدی در محیط زیست، میراث، عدالت اجتماعی و اقتصاد روبروست. دریاچه ارومیه به طور کامل محو شد. بر اساس جدیدترین تصویر ناسا از دریاچه ارومیه، نگین آبی شمال غرب ایران به طور کامل خشک شده و دیگر اثری از یک دریاچه در تصویر هوایی دیده نمی شود. البته این موضوع دور از ذهن نبود، چرا که در ابتدای تابستان هم مدیران کل محیط زیست درباره خشکی کامل و 100% دریاچه ارومیه تا پایان تابستان هشدار داده بودند. رئیس جمهور خبر داد منطقه ما وارد دوره خشکسالی شده، نباید هیچ بارگذاری جمعیتی، آموزشی و صنعتی در استانهای تهران، البرز و قزوین صورت گیرد. این تصمیم نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. کاوش باستانشناسان به شواهدی از یک کاخ سلجوقی در کمرزرین اصفهان رسید. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان از کشف شواهدی از یک کاخ متعلق به دوره سلجوقی در کمرزرین و در قلب هسته تاریخی اصفهان خبر داد. امیر کرمزاده گفت یافته‌های معماری و قطعات کاشی‌های زرین فام فرضیه وجود یک کاخ سلطنتی در نزدیکی مسجد جامع عتیق را تقویت می‌کند. در این محوطه با معماری بسیار مستحکم و دیوارهای با ضخامت قابل توجه روبرو هستیم که احتمال می‌دهیم متعلق به زیربنای یک کاخ یا بنای سلطنتی مهم باشد. معاون وزیر راه گفت اهتمام داریم زودتر کریدور دریا تا دریا از خزر تا خلیج فارس تمام شود. این کریدور از رشته کوههای البرز و زاگرس عبور می‌کند. امسال بخش عراق به بروجرد و قم به سلفچگان این کریدور آغاز شد. کریدور دریا تا دریا تاثیر بسزایی در صرفه‌جویی سوخت از جمله 200 میلیون لیتر بنزین، 100 میلیون لیتر گازوئیل دارد و در مجموع باعث کاهش 10% مصرف سوخت می‌شود.
بریم سراغ گزارش های روزنامه پیام ما. کلینیک پردیسان تهران در ماه‌های اخیر به دلیل گم شدن تول خرس قهوه‌ای در مرکز توجه قرار گرفت، اما مسئول این مجموعه نصیب سادات میرباقر در گفتگوی تازه به بسیاری از شایعات و انتقادات پاسخ داده و تاکید می‌کنه که برخلاف ادعاها بازی با تول شیر هرگز رخ نداده و داستان سه بالابان گم شده نیز صحت ندارد. به گفته او پردیسان کلینیک بازپروری است و نه مرکز نگهداری دائم. بنابراین حیوانات در فضاهای کوچک اما کنترل شده درمان می شوند. او توضیح داده شما نمی توانید حیوان بیمار را در محیط وسیعی مثل سافاری پارک رها کنید و هر روز با دارت بیهوشی دنبال او بروید. درباره مرگ پلنگ دماوند نیز میرباقر تصریح کرد که علت اصلی بیماری درمان ناپذیر FIP بوده و نه حادثه انسانی. در بخش مالی او توضیح داد که قراردادهای سالانه بسته به تعداد گونه ها، هزینه غذا، درمان و حقوق پرسنل تغییر می کند و رقم آن از 650 میلیون تا 2 میلیارد تومان متغیر بوده است. حالا 172 گونه در پردیسان نگهداری می شوند که نیمی از آنها پرندگان هستند و حدود 80% گونه های سالم امکان بازگشت به طبیعت دارند. انتخاب گردن مرغ به عنوان غذای اصلی پرندگان شکاری و گوشت خاران کوچک نیز به گفته او به دلیل ارزش تغذیه‌ای و نه کاهش هزینه است. میرباقر برخی انتقادات مثل جابجایی توله کاراکال به خانه را پذیرفت، اما آن را اقدامی اضطراری برای نجات جان حیوان در شرایط آلودگی عنوان کرد. او تاکید کرد که تمام ورود و خروج حیوانات ثبت می شود و هیچ گونه بدون صورت جلسه از کلینیک خارج و وارد نمی شود. این توضیحات نشان می دهد بخشی از حواشی بیشتر به شایعات رسانه‌ای باز می گردد. هرچند واقعیت هم این است که کمبود امکانات و نبود مراکز جایگزین پردیسان را در موقعیت های دشوار قرار می دهد. گنبد شیخ لطف‌الله یکی از شاخص‌ترین میراث معماری ایران و جهان در سالهای اخیر به نماد جدال میان مرمت علمی و مدیریت پرچالش بدل شده است. انتقادهای تند برخی نمایندگان و کارشناسان میراث فرهنگی این پروژه را تا مرز افتضاح مرمتی کشانده است، در حالی که مدیران و ناظران پروژه تاکید می‌کنند مداخله‌ها اجتناب ناپذیر بوده و بر پایه مطالعات دقیق و تحت نظارت کمیته‌های تخصصی انجام می‌شود. به گفته فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان، آغاز مرمت گنبد نتیجه شرایط اضطراری و کمبود اعتبارات بوده است، وضعیتی که به تغییر مسیر بودجه‌ها و توقف برخی طرح‌ها انجامید. او هشدار استادکاران درباره آسیب‌پذیری گنبد در برابر بارش‌ها و خطر ریزش کاشی‌ها را جدی می‌داند و توضیح می‌دهد که با نصب داربست‌ها مشکلات جدی در زیرسازی آشکار شد. از سوی دیگر بهشاد حسینی ناظر مرمت می‌گوید ضعف ملات‌ها موجب جابجایی و چین خوردگی کاشی‌ها شده است و ادامه این روند می‌تواند ساختار آجری گنبد را تهدید کند. در این پروژه کاشی‌ها به طور کامل شماره‌گذاری و بازچینی شدند و بیش از 95% پوشش تاریخی گنبد دوباره به کار گرفته شد تا اصالت اثر حفظ شود. با این حال چالش مالی همچنان پابرجاست. مرمت هر ترک گنبد حالا میلیاردها تومان هزینه دارد و سرعت کار به شدت وابسته به تخصیص بودجه است. در نهایت آنچه این پروژه را حساس‌تر می‌کند نه فقط زیبایی و شهرت جهانی گنبد شیخ لطف‌الله، بلکه مسئولیتی است که امروز بر دوش مرمتگران و ناظران نهاده شده، مسئولیتی برای حفظ یکی از مهمترین نمادهای تاریخی ایران پیش از آنکه دیر شود. 23,000 روستا در ایران با جمعیتی نزدیک به 800,000 نفر همچنان در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند. روستاهایی که به دلیل نداشتن کد روستایی در تقسیمات رسمی کشور ثبت نشدند و به همین دلیل ساکنانشان از ابتدایی ترین خدمات عمومی محروم ماندند. داستان این روستاها تنها به مهاجرت‌های ناگهانی شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به تصرف اراضی پس از انقلاب، جابجایی مرزهای استانی یا حتی اعتراض‌های محلی به تقسیمات سیاسی برمی‌گردد. در بسیاری از این مناطق خانه‌های بهداشت، مدارس، گاز و آسفالت هنوز وجود ندارد و زندگی مردم به کمک دهیاری‌های مجاور یا پیگیری‌های موردی می‌گذرد. کارشناسان می‌گویند مشکل اصلی در تعریف قانونی روستا نهفته است. هر روستا باید حداقل 20 خانوار، قلمرو مشخص و منابع مستقل آب داشته باشد تا کد رسمی دریافت کند. همین شرط باعث شده بسیاری از آبادی‌ها به رغم نقش حیاتیشان در مرزها یا اکوسیستم منطقه از نظر قانونی نادیده گرفته شوند. معاون سازمان شهرداری‌ها می‌گوید امکان تجمیع این آبادی‌ها وجود ندارد، چرا که در امنیت مرزی و حفظ بافت سرزمینی مؤثرند. اما دولت باید روند ارائه خدمات به آنها را ساماندهی کند. حالا قرار است دانشگاه تهران مطالعه‌ای درباره توسعه اقتصادی این روستاها انجام دهد. با این حال واقعیت این است که نزدیک به 1,000,000 ایرانی تنها به دلیل نداشتن یک شماره چند رقمی همچنان در انتظار ابتدایی ترین حقوق شهروندی هستند. محرومیتی که پرسش مهمی را پیش روی سیاست گذاران قرار می دهد. آیا زمان آن نرسیده که تعریف رسمی از روستا با نیازهای واقعی مردم هماهنگ شود؟ رویای گردشگری سلامت ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که برنامه هفتم توسعه هدف گذاری بلند پروازانه برای دستیابی به درآمد 6 میلیارد یورویی از این صنعت تعیین کرده است، مسئولان دو وزارتخانه بهداشت و میراث فرهنگی میگویند هنوز آمار دقیقی از تعداد گردشگران سلامت و میزان واقعی درآمدهای این حوزه وجود ندارد. این تناقض نشان میدهد ایران با وجود ظرفیت‌های پزشکی، خدمات ارزان و زیرساخت‌های گسترده هنوز نتوانسته سهم مناسبی از بازار روبه رشد گردشگری سلامت جهان به دست آورد. واقعیت این است که ضعف در ثبت داده‌ها، اختلاف بین متولیان سلامت و گردشگری، نفوذ دلالان و کمبود برندینگ مؤثر باعث شده ایران از رقبای منطقه‌ای عقب بماند. در حالی که آمارهای سال‌های گذشته از میلیون‌ها گردشگر و درآمدهای میلیاردی سخن می‌گفت، بررسی‌های کارشناسان نشان داد این اعداد با واقعیت همخوانی ندارد. حالا دولت 14 وعده داده با ایجاد سامانه جامعه گردشگری سلامت، ساماندهی تبلیغات، همکاری نزدیک وزارتخانه‌ها و تشکیل شورای راهبردی، شفافیت و اعتماد را به این حوزه بازگرداند. کارشناسان تاکید می‌کنند که خدمات زیبایی و دندانپزشکی همچنان پرطرفدارترین گزینه‌ها برای گردشگران هستند و در صورت تقویت بازاریابی جهانی و کاهش قوانین دست و پاگیر، میتوان به تحقق اهداف توسعه امیدوار بود. با این حال نخستین گام برای عبور از این وضعیت اعلام آمار واقعی و قطع دست واسطه هاست. اقدامی که میتواند مسیر رسیدن به رویای 6 میلیارد یورو درآمد را هموار کند و ایران را به جایگاه شایسته در عرصه گردشگری سلامت بازگرداند.